قصه به اصطلاح آهوها که امام زامن آهو میشن اتفاق داره میفته و خیلی اتفاقات دیگه. این یه مسئله که یعنی رفتار امام، گفتار امام و مواجهه حضوری و شفاهی مردم با حضرت امام سرمایه مذهبی اعتقادی برای مردم درست کرد. زمینه هم مستعد بود، زمینه مستعد بود و محبت مردم تشدید پیدا کرد و تبدیل به باور و اعتقاد قلبی شد. این نکته اول. نکته دوم، با هجرت امام رضا علیه السلام به طوس و اونجا هم جایگاه نهادی پیدا کردن ایشون به این معنی که ایشون شدن ولیعهد، حکومت وقت ناگزیر بود برخی از سران شیعه رو که پیش از این به جرم تبلیغ امام رضا علیه السلام و الگوی رفتاری اعتقادی ایشون اونها رو به زندان انداخته بود، الان اونا رو باید از زندان آزاد میکرد. این آدم ها کسانی بودن که در زمانی که امام رضا علیه السلام ولی عهد نبوده و فضای حکومت علیه اینها بوده، اینها چنان غیرت دینی و اعتقادی داشتن که علم مبارزه رو با دستگاه برافراشته بودند و به تبلیغ امام رضا و خط ولایت می پرداختن. الان که دیگه امام رضاشون شده ولی عهد و حکومت هم اینا رو آزاد کرده و مجبور به ظاهر به اینا آزادی اعتقادی بده، دست اینا خیلی باز شد. اینا وقتی از زندان خارج شدن آزادانه رفتن تبلیغ کردن، حرف زدن، سخنرانی کردن، دعوت کردن و حکومت هم با دل ناخواسته مجبور بود اینا رو تحمل بکنه. این شرایط کمک کرد دوباره به بست اعتقادات و فرهنگ شیعه. یعنی حکومت ناگزیر باید اجازه میداد که مخالفان سیاسی اعتقادی اونها، اونم در ذیل سیاستی که خود اونها رقم زده بودند، باید بیان و علیه مثلا خط ولایت تبلیغ کنند، علیه خط عباسی.
این فضای باز اجتماعی
که من به نظرم دولت نمیخواست، اما در هر حال مقتضای حضور امام رضا در جایگاه ولایت عهدی این بود که پیروان امام رضا، دوستداران امام رضا آزاد باشن. بلا جور در نمی اومد که مأمون میخواست فیلم بازی کنه بگه پسرمو ما با شما مشکل نداریم، خب اگه با من مشکل نداری چرا طرفداران من رو زندان انداختید؟ مجبور بود اونا رو آزاد کنه و مجبور رو تحملشون کنه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام یه جمع قابل توجهی از دیگر امامزادگان به ایران هجرت کردن، چون شرایط برای این بزرگواران در مرکز عالم اسلامی یعنی مدینه و مکه و اونجا مهیا نبود. درسته امام رضا علیه السلام در طوس شده ولیعهد، اما همچنان سیستم حکومتی در بغداد و نمیدونم کلا عراق و حجاز و اونجاها دست همین آل به اصطلاح عباسی، اونم آلی که به اصطلاح مخالف با خط اهل بیت بودند بود. حاکمان اینها، گماشتگان اینها بر بنی هاشمیان، بر سادات، بر علوی ها سخت می گرفتن و کار خودشون رو می کردن. خب و اینجا امامزاده ها شناخته شده بودند چون منطقهشون بود دیگه، همه می دونستن که فلانی مثلا نواده امام هفتمه، فلانی نواده مثلا امام ششم هست.
یعنی ورود امامزادگان رو به ایران داریم و خب طبیعتاً اثراتی که با ورود اینها به ایران شاهد خواهیم بود در آینده فضای مذهبی
شده. البته معمولا این امامزادگان وقتی اومدن به ایران یک جا نیومدن، اینجور نبودی که همه اینا مثلا بیان تو خراسان، پخش شدند در گستره ایران اسلامی اون موقع، اینا پخش شدند. البته بیشتر به مناطقی رفتن که احساس امنیت بیشتری در اونجا کردن، مثل قم، مثل ری، مثل تبرستان، این منطقه شمال. الان شما می‌بینید درصد بالایی از امامزادگان ما
در این مناطق هستند.
این بزرگواران با قطع نظر از این که حالا وقتی اومدن تو ایران خودشون رو معرفی کرده باشن که نواده فلان امام هستن یا که معرفی نکرده باشن،
اینا هم از اثرات هجرت در واقع امام
به تبعی هجرت صورت گرفته و خود اینا معمولا آدم های عادی نبودن، بی سواداشون هم این امامزادگان بی سواداشون هم کسانی بودن که تنشون به تن یه امام معصوم خورده، تربیت شده یه مکتبی امام معصوم بودن. اینا حداقل ویژگی هایی که داشتن تجلی بگم تجسد تقوای شیعی بودند.
بله.
اینا وقتی تو بین مردم زندگی میکردن، مردم حتی اگه ندونن که این بابا شیعه است، چون اینا درست رفتار کردن عاشق اینا شدن، اینا رو دوست داشتن، رفتار اینا الگو شده، فکر اینا مقبول شده و بدون اینکه اسم شیعه بیاد رسم شیعه در واقع پخش شده. تو این به اصطلاح اتفاق دیگه ای افتاد. یه اتفاق دیگه ای افتاد که البته در حوزه شیعی نبود، در حوزه همون حکومت و تسنن بود، اما در مآل خودش کمک کرد به صلاح قدرتیابی شیعی. انشقاقی بود که به تبع هجرت امام رضا علیه السلام درون دستگاه خلافت عباسی، خلافت سنی اصلا عرض کنم افتاد. شما میدونید تا قبل از به صلاح تا روی کار اومدن سلسله طاهریان، در از اولی که نظام خلافت سنی درست شده بود تا اون موقع کل جهان اسلام یه دال مرکزی داشته در اهل سنت، اونم خلیفه بوده، یه خلیفه داشت که این خلیفه گاهی اوقات تو مدینه بود، گاهی اوقات تو بغداد بود، گاهی اوقات مثلا توی توس بود، یا مثلا تو سامراء اینا بعدن اومدن، یعنی یه دونه خلیفه داشتن. الان با اومدن امام رضا علیه السلام و مهندسی امام رضا، مدیریت امام رضا بر این قضايا، کار به سمت و سوی رفت که جریان طاهریان از دل دستگاه خلافت انشعاب پیدا کرد. درست وقتی انشعاب پیدا کرد علیه دستگاه خلافت نشورید، یعنی اما همین که اون موقع انشعاب و قدرت سیاسی پیدا کردن به این بود که مثلا فرض کنید من در قلمروی حکومتی خودم مثلا سکه به نام من زده بشه، نه به نام خلیفه، خطبه به نام من خونده بشه، نه به نام خلیفه. الان مثلا نمادهای یک پارچگی سیاسی یه چیزایی مثل پرچم، مثل پول. حالا اگر یه گوشه از مملکت ایران یه بابایی که با حاکمیت مرکزی ایران جنگ نداره، اما در اون منطقه وقتی حاکم شده طرف یه پرچم جدیدی آورده باشه، یه پولی جدیدی آورده باشه، یه قوانینی جدیدی آورده، ولو با دولت مرکزی ما جنگ نداشته باشه، نفس این اتفاق به ضرر ما. اونجا در عالم خلافت عباسی یه همچون اتفاقی افتاد. طاهر ذوالیمینین که حالا در کتابای تاریخی دو بچه ذکر شده که چرا بیشون ذوالیمینین گفتن، یه بچه مشهوریه که میگفتن چون ایشون با هر دوتا دستش میتونسته تو جنگ به جنگه، همه جور هم بوده، اما این وصفی که این لقبی که در تاریخ بیشون داده شده به نام طاهر ذوالیمینین به این خاطر نیست، به این خاطر که طاهر ذوالیمینین شما میدونید اولین نفری که با امام رضا علیه السلام بیعت کرد طاهر بود، بعد مأمون بود. طاهر بیعت هم که با امام رضا علیه السلام کرد با دست چپش بیعت کرد، با دست راستش بیعت نکرد. ببخشید به تردید افتادم که اولین نفر هست یا در اولین مجلسه که بیعت میگیره، شاید اولین نفری که با امام رضا بیعت کرده خود مأمون باشه، اما در همون مجلس طاهر ذوالیمینین وقتی اومد با امام رضا بیعت کرد با دست چپش بیعت کرد و امام این رو پذیرفت. همونجا به طاهر اعتراض شد که چرا شما با دست راستت با علی ابن موسی مثلا بیعت نکردید. طاهر یه جمله‌ای گفت که به لحاظ نظام اندیشگی مهمه.
بله.
گفت که من دست راستم در بیعت خلیفه و وزیرش هست، یعنی فضل ابن سهل. یعنی انگار طاهر متوجه شده که چون علی ابن موسی یه جریان دیگه هست، در طول اون جریان نیست که من با همون دستی که با مأمون بیعت کردم با ایشون هم بتونم بیعت کنم، در عرض اون هست، لذا باید با دست دیگه باید باهاش بیعت کرد. یک ارتکاز اولی بیان که مردم تصریح کنن بهش در مردم ایجاد شده بود که اگرچه علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی عهد مأمون شده، اما انگار خطش، مبانیش، روشاش، اصولش، غایاتش، اینها با مأمون متفاوت هست. به ویژه که امام هم شرط کرده بودن که من در امر حکومت اینا دخالت نمی کنم. اینها یه فهمی ایجاد کرده بود. بعدها وقتی مأمون از توس رفت به بغداد و طاهر رو به جای خودش گذاشت، طاهر پشت سر مأمون سلسله طاهریان رو راه‌اندازی کرد که این سلسله بعداً ادامه پیدا کرد. سلسله سامانیان، سلسله نمیدونم فرض کنید که سامانیان، سلسله افشاریان، سلسله های اومدیه، سلسله سفاریان، آل زیار، این سلسله ها که خیلی از اینا به اصطلاح در خدمت دستگاه خلافت هم بودن، اما در مجموع روح این وجود این سلسله به ضرر اونها بود، چون اینا خطبه به نام این سلطان ها خونده می شد، سکه به نام این سلطان ها زده می شد و همه اینا داله بر این بود که اون انسجام، مرکزیت و اقتدار دستگاه خلافت سنی ضعیف می شد یا شکسته می شد، پاره پاره می شد. اینجا به ظاهر هیچ نقش شیعه و اینا نداره، اما قصه اینجاست که در هر حال وقتی دشمن ما ضعیف بشه انگار که ما قوی شدیم. درسته؟ اینجا دستگاه خلافت ضعیف می شد و باستاب این ضعف در عرصه اجتماعی شیعی به معنی قوت شیعی بود. این ناشی باز دوباره از یه ارتکازی بود که عموم مسلمانای اون موقع از نفس حضور امام رضا علیه السلام تو اون منطقه به اینا دست داده بود. اینم یه اتفاق میمونی دیگه ای بود. من به نظرم مجموعه این اتفاقا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم احساس میکنیم که اصلا حرکت امام رضا به طوس یه جنبه ظاهری داره که از این جنبه ظاهری هم امام رضا علیه السلام میخوان به نفع مظلومیت شیعه استفاده کنن. به همین علت موقع سفر اهل بیتشون رو جمع میکنن و از اهل بیتشون میخوان که براشون گریه کنن، ودا میکنن و میگن آره این سفری است که من دیگه بر نمیگردم، پشت سر این مسافری که بر نمیگرده میشه گریه کرد. داره چیز میکنه، داره تحریک میکنه، یعنی از همین ظاهر کار هم داره به نفع تقویت جریانی استفاده میکنه، اما باطن حرکت انگار پیش قضیه نخ قضیه دست خود امام رضا علیه السلامه. به هر اقدامی هم که داره در این سفر میفته، اقداماتی که معمولا مأمون و وزیرش فکر میکنن دارن مکر به اصطلاح اعمال میکنن، دارن زرنگبازی در میارن. هر زرنگبازی که در میآوردن نتیجه اون زرنگبازی منجر به بسط نفوذ امام رضا علیه السلام و کاهش به اصطلاح قدرت اونها میشد.
بسیار متشکرم. یعنی در واقع حضرت عالی معتقد هستید که در پس این هجرت اتفاقات بزرگی افتاد و تأثیرات بسیار جدی برای هم اون دوره و هم پس از اون در ایران و شاید به طور جدی بگیم که اسلام رخ داد، که همه اینها از خیرات و برکات هجرت آقا علی بن سرور است. بسیار متشکرم. بعد از فاصله بحث رو در خدمت حضرت عالی حتما ادامه خواهیم داد. بسیار متشکرم آقای رهدار، گفتگوی خوبی بود، باز هم نگاه نوعی رو طرح فرمودید و امیدوارم که از دانش خوبی که دارید بتونید باز هم در رادیو گفتگو بهره ببرید. ممنون خدا
ممنون موفق باشید.
بسیار متشکرم که سلیمان مهر رو همراهی کردید. امیدوارم که در مجالس و عزاداری هایی که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید و با این بیت شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم که رویای ناتمامم ساعات در حرم بود، باقی عمر اما افسوس بود و کابوس. متشکر و خدا نگهدار.
همونطور که در بخش قبل اعلام کردم، امروز گرد همایی جاماندگان از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و کربلای معلا از میدان شهدای تهران تا میدان امام حسین انجام میشه و البته خیلی از شماها در این گرد همایی هم شرکت کردید. برای اینکه راجب کم و کیف این مراسم اطلاعات بیشتری کسب کنیم، همکارمون آقای نوری اونجا هستند و برای ما گزارش میدن که کم و کیف این ماجرا و داستان چی هست. آقای نوری، خدمتتون سلام عرض میکنم. طاعتتون قبول و تسلیت.
سلام عرض بکنم به حضور شما، همکار گرامی سکا خانم آجابی و شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو. عرض تسلیت و تعزیت من رو پذیرا باشید در این ایام حزن و اندوه و اهل بیت عصمت و طهارت که خود رحلت پیامبر عظیم شأن اسلام رو و همچنین امام حسن مجتبی رو پشت سر گذاشته و امروز هم که روز شهادت قریبانه و جانسوز امام هشتم شیعیان،
بله،
جان دلها امام رئوف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست که من هم به نوبه خودم عرض تسلیت و تعزیت دارم این روز رو به همه عاشقان و دلدادگان اون حضرت. شما فرمودید که ما جمع بسیاری از عاشقان و مریدان و شیعیان حضرت رضا رو در مشهد مقدس شاهد هستیم. خود تصاویری که همه میبینن، اون سیل جمعیت انبوهی،
بله،
که بهش اون حضرت در حرم مطهرون حضرت هستن، در مسیرهای مساعد مشهد مقدس هستن. خب امروز هم در تهران ما تداعی کننده اون حال و هوا و اون شور و حال حاکم در مشهد مقدس و مسیرهای مساعد حرم مطهر هستیم. در تهران از میدان شهدا به سمت میدان آیینی امام حسین علیه السلام، همینه که من با شما دارم صحبت می‌کنم، در میانه جمعیت هستم. فکر میکنم زیر صدای من هم بشنوند.
کاملا مشخصه.
بله، شنوندگان خوب شبکه رادیو گفتگو که عزیزان و عاشقان آقا علی ابن موسی رضا سینه زنان در حال حرکت هستن و نام اون حضرت رو میارن. و
در حقیقت آقای نوری، اجتماع امام رضایی ها هست و اجتماع عزاداران رضوی.
بله دقیقا همینطور هست. خب نشو عرض کنم که جمع بسیاری از اقشار مردم، شهروندان خوب تهرانی،
بله،
همچنین هیئت‌های عزاداری و همچنین مهمتر از اون با مدیریت خادمیاران رضوی مناطق تهران. شهروندان خوب ما شاید مستحضر باشن که ما در مناطق 22گانه تهران یک مجموعه رو داریم با عنوان کانون خادمیاران رضوی،
بله،
که خیلی از عاشقان و ارادتمندان مولامون آقای علی بن موسی رضا در نقاط مختلف مناطق مختلف عضو این کانون ها هستن، کارهای خدمات مردمی انجام میدن در جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ رضوی تلاش میکنن و کمک میکنن به نیازمندان و به هر حال در این عرصه سعی کنن در طول سال فعال باشن و در عرصه‌های مختلف خدمت کنن به مردم، هم از جهت مادی هم جهت معنوی. خب این کانون‌های خادمیاران رضوی از مناطق مختلف تهران دور هم جمع شدن و به صورت دسته‌ای و گروهی الان مسیر میدان شهدا به سمت میدان آیینه امام حسین رو دارن طی میکنن. از ساعت 4:30 در واقع ما شاهد،
بله،
آغاز این مراسم هستیم، اگرچه خیلی جلوتر از ساعت 4:30
مردم
عزاداری
حضور داشتند. بله آقای نوری، یک چیز جالب بهتون بگم، حالا حتما شما که مطلع هستین، دوستان ما میتونن همین گزارش مبسوطی رو که شما فرمودید از شبکه خبر هم تماشا کنن. الان زنده و مستقیم اجتماع عزاداران رضوی، اجتماع امام رضایی ها از شبکه خبر در حال پخش هست.
بله بله، من چون تو همکارم خوبم رو در شبکه خبر الان دارم میبینم که،
بله،
مستقر هستن در خیابان و بالا تصویرداری میکنم. فکر میکنم همین هیئتی هم که،
بله،
در حال حرکت با این عزاداران رضوی هستیم، فکر میکنم کمپانی خوبی در شبکه خبر هم دارن کوشش،
بله،
میدن و دیگر هیئات و کانونهای خادمیاران رضوی رو که در مسیر حرکت به سمت میدان امام حسین هستن. خدمتتون عرض بکنم که این مراسم بخش مختلفی داره، از جمله به هر حال پرچم‌های متبرک به حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه در دستان حاضران و عزاداران هست که این پرچم‌ها رو به بزاز در آوردن و خیلی‌ها میان متبرک می‌کنن خودشون رو، ارادت خالصان خودشون رو ابراز بکنن به این پرچم‌های متورد.
بله.
حتی نکته جالبی که خیلی از من دیدم تو بعضی از نقاط هم هنوز پذیرایی ها و در واقع خدمت رسانی به این عزاداران رضوی هم وجود داره. یه چند تا موکب من دیدم که شربت پخش میکردن با توجه به هوای نسبتا گرمی که ممکنه شاهد باشیم، و دمامزنی هم یکی از اتفاقات جالب بود. در یکی از هیئات من دیدم که آت فکر میکنم منطقه 11 تهران بود که عزیزان نوجوان و جوان ما دمامزنی میکردن.
بله.
از تمام ظرفیت های خودشون برای ابراز ارادت به ساعت مقدس آقا علی ابن مسترضی علیه السلام استفاده میکنن. من باز اگر بخوام توضیحاتم رو ادامه بدم، ما در میدان آینه امام حسین بعد از اینکه عزاداران و خادم یاران رضوی به میدان رسیدن که فکر میکنم تا دقایق دیگر انشاءالله به میدان امام حسین خواهیم رسید.
بله.
ما شاهد سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان خواهیم بود که حاضران از بیانات ایشون به این مناسبت بهره‌مند خواهند شد. همچنین مدحی و مرثیه سرای مادین اهل بیت عصمت و طهارت رو شاهد هستیم، جای امیر عباسی و جای نوشور که قرار انشاءالله تا دقایق دیگر بعد از اینکه کلیه عزاداران و خادم‌یاران انشاءالله به میدان رسیدن اونجا مراسم ویژه در واقع سوگواری و عزاداری و همچنین سخنرانی دایر هست و همه انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از در واقع این مراسم بسیار پرفیض که حالا من نمیدونم، فکر میکنم برای اولین بار هست.
بله.
اتفاق بسیار جالب توجه رو شاهد هستیم و مطمئنم که سالهای آینده هم بیش از امسال و پرشورتر از امسال قطعا شهروندان خوب تهرانیمون خواهند اومد و از این فیض و بهره‌مند خواهند شد، از این فیض معنویتی که حاکم هست در این مراسم بسیار پرشور.
بسیار عالی، خیلی کار قشنگ و نمادینی هست و با اینکه بعد مسافت در روانه کردن دلها به سمت و سوی ائمه معصومین علیهم السلام و امام رضا علیه السلام اصلا بعد خاصی نیست، اما به هر حال این حرکات نمادین و این گرد همایی ها میتونه التیامی باشه بر دلهای اونهایی که آرزو داشتند در روز شهادت امام رضا علیه السلام سامن الحجج در حرم مطهر ایشان باشند، اما این توفیق براشون حاصل نشده.
بله بله، حتما همینطور هستش. امسال خدا رو شکر طبق آماری که تا الان ارائه شده تعداد حاضران و زائران حضرت رضا صلوات الله علیه مخصوصا کسانی که به صورت پیاده به سمت حرم مطهر حضرت حرکت کردن بسیار بیشتر و پرشورتر از سالهای گذشته بوده.
بله.
و این خیلی واقعا لذت میبره وقتی این آمار رو و این خبرهای خوب رو میشنوی که سال به سال این شور و عشق و حرارت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر و بیشتر میشه و برخلاف چیزیه که دشمنان ما میخوان، برخلاف چیزیه که دشمنان ما تبلیغ میکنن، برخلاف اون رسانه‌های معاند بیگانه هست که مخصوصا این روزها خواهش فتنه و تفرقه میخوان بدمن، اما الحمدلله در پرتو عنایت اهل بیت عصمت و طهارت ما ببینیم که مردم متحد و منسجم زیر سایه اهل بیت و تحت پرچم آقا علی ابن مسترضی علیه السلام در واقع یک تودهنی محکمی به این در واقع فتنه انگیزان و تفرقه برافکنان میزنن و الحمدلله اجتماع خودش در واقع پیام‌های بسیار زیاد داره.
قطعاً داره. یکی از پیام‌هاش همین پیام امنیته که مردم ما در اکثر شهرهای کشورمون این مراسم رو برگزار کردن به یاد رفتن به گنبد و بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام و خوشبختانه هم در امنیت کامل این مراسم در حال برگزاری هست در شهرهای مختلف.
دقیقاً همینطور هستش. الحمدلله جا داره که ما خدا رو شاکر باشیم به خاطر نعمت امنیت، نعمت اهل بیت و ارادت و محبت اهل بیت که در دلهای همه ما ایرانی ها قرار داده
و سایه و نظر اونها که همیشه با ما همراهه.
حتما حتما همینطور هست. ما دعا میکنیم که انشاءالله همه شنوندگان خوب شبکه رادیوی گفتگو که صدای ما رو میشنون از این جمع پرشور احساس عزاداران انشاءالله به زودی قسمت همشون بشه
انشاءالله
باز بر سعادت و نورانی با صفای آقا علی ابن مسترضی باشن در مشهد مقدس. انشاءالله نائب زیاره ما هم باشن.
انشاءالله
مشرف شدیم، حتما نائب زیاره
همه دوستانمون خواهیم بود. آقای نوری، ما در فواصل بعدی از پخش رادیو گفتگو باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت.
خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم.
فکر میکنم دیگه تا دقایق دیگر ما به میدان آینی امام حسین برسیم و از اونجا این شما رحمت شما شنوند
محبت میکنید. متشکرم. فعلا با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای نوری از مراسم گرد همایی آیینی عزاداران رضوی که از میدان شهدا تا میدان آیینی امام حسین علیه السلام در تهران در حال برگزاری هست.
سر میزنه دل تنگه حرمه دلم برا نسیم صبح حرمه پر میزنه دل تنگه حرمه دلم یه وقتایی میاد به گنبده سر میزنه دل تنگه حرمه منو دوبار دعوتم کن امام رضا دلم گرفته امام رضا منو دوبار دعوتم آقا امام رضا دلم گرفته امام رضا یه کار کن برای اون که چند وقته حرم نرفته امام رضا آقای من امام رضا بمیرم برات کسی رو نداشتی کناره بمیرم برای دل بیقراره بمیرم برای کنج حجره ایو به یاد مادر پاتون روی خاکا میکشی سوز جیگره جوانت اومده بالا سرت یکم آروم بشی جوانت اومده بالا سرت یکم آروم بشی آقا ولی پیراهنه نرد به قارت کسی نزد حرف اصارت زیر لبه میگفت لحظه های آخر فدای تو غریب مادر حسین غریب مادر حسین غریب مادر
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
مردان سرزمین مرد نام آرشام نام خانوادگی سرایداران سال تولد 1392 خورشیدی شغل دانش آموز محل شهادت حرم شاه چراغ شیراز در 8 آبان 1401 خورشیدی نوجوان دانش آموز آرشام سرایداران توسط ایادی استکبار جهانی و برهم زنندگان امنیت کشور به شهادت رسید.
آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای مدافع امنیت و بر همه شهدای راه حق است.
رسیدیم به ساعت 17 از پخش رادیو گفتگو و عصر بخیر میگم به همه شما و دعوت میکنم ما روایت میکنیم رو بشنوید.
روایت می کنیم.